شبات شالوم و مبارخ. حقیقتاً به خاطر این که امروز که جمعه باشه، موقعی که این کلاس داره ضبط میشه، 23 تموز که شبات باشه، سالگرد وفات رب موشه به رب یعقوب کوردوورو تومر دورا رمک کادوش، یکی از پایه های هستی، و همچنین امروز که جمعه باشه 22 سالگرد دو تا از بزرگان ماه، رب شلومو به رب میر میکارلین و همچنین رب اوری فایول به رب آرون اورخ خخما. خواستم که این کلاس تقریبا در مورد این سه بزرگوار باشه و در موردشون صحبت بشه. از رمک شروع کنیم. رب موشه کوردوورو، این بزرگوار شاگرد مارام بت یوسف بوده، رب یوسف کارو مؤلف شولخان آروخ، و همچنین شاگرد معری برو یعنی ربی شولخان آروخ، و از اینها درجه سمیخا را گرفته که اون سمیخا با سمیخایی که دوران اخیر اینا هست بسیار فرق داره ارزشش و اینها. باره الان هم ارزش داره ولی اون یه چیز دیگه است. رمک بعدها میشه یکی از بزرگان تورای پنهان ما، یکی از پایه های این علم اسرار تورای، و حدود 23 جلد یا بیشتر و خیلی هم قطور زوهر اکادوش را تفسیر کردن، به جز کتابای دیگه که نوشتن، پردس ریمونیم که رب پینخاس میکاریتس میگه اون کتاب یه کتابیه که تقریبا مقدمه همه اسرار تورای و همه اختلاف نظرها را رمک میاره، میپردازه و نتیجه میگیره. بعد رب پینخاس میکاریتس میگه که اون کتابه از اتس خیمه، یعنی اون درخت زندگی که خدا گفت توی بهشت بعد از اینکه حضرت آدم آریشون گناه کرد و میوه ممنوع را خورد، که از اون نخوره که زنده میمونه، یعنی اون اصلاح اون گناهه بوده. و این پردس ریمونیم رپینخاس میکاریس آدم بزرگی بوده، یکی از بزرگان تلمیدای بلشم تو وکادوش، میگه که اینم این کتابم اصلاحه، مثل همون درخت زندگیه. خلاصه رمک کلهم جمیعن 48 سال عمر کرده و غیر قابل باوره که کسی بتونه تو این سن کم، تو این ایام کم، این همه علم تورا رو گسترش بده، عمیق و یک تورای ناب پاک. کمی بزرگان دنیا بعد از رمک، حتی اری اکادوش هم خودش را شاگرد رمک حساب می کرده. یکی از کتابایی که قابل استفاده است، با اینکه اون کتاب هم بسیار بسیار مشکل و پیچیده و عمیقه، ولی خب در مقایسه با کتابای دیگه رمک، کتابیه که دیگه بیشتر حتی کسایی که علم اسرار تورا را باش رابطه ای ندارن با این کتاب رابطه برقرار میکنن، و اون تومر دورای که در مورد توضیح خصائل خدای و اینی که چجوری انسان میتونه تقلید بکنه از این خصائل خدا. یکی از موضوعاتی که رمک بسیار میپردازه تو این کتاب که اون خصلت والاترین از ده خصائل خدا که خصلت کتره، کتر یعنی تاج پادشاهی خدا، که الان وارد جزئیات این مسائل نمیشیم، ولی گفتیم که اون اراده خداست که تشبیه شده به تاج خدا، با اینی که خدا نه جسمی داره نه لباسی داره نه تاجی داره به اون صورت، منظور از اراده خداست. رمک توضیح میده که این اراده خدا ماهیتش، ذاتش تواضعه. اگه بخواین ببینید که خود رمک چجوری خودش را توصیف میکنه، جایی که انگاری مینویسه که تا موقعی که 20 سالش بشه، من اصلا میترسم تا نقل قول خود رمک را بگم، انگاری میگه که من کاری نکردم تو این دنیا، اوقاتم به ابطال رفت و اینها، با اینی که اینطوری نبوده. میگم صدیقیم، کسایی که دائم وصلن به خدا، برای اینکه میدونن که چقدر مرتبه از اون مرتبه که الان هستن بالاتر هست، این مراتب خود را الان و قبل را به دید بسیار نقد و انتقاد میبینن. فکرشو بکنید اگه اینطوری باشه، رمک کلوم جمعیان گفتیم 48 سال عمر کرده، بعد 20 سالشه که اینطوری که میگه که مطمئنن اینطوری نیست. میگه من گمراه بودم و نمیدونستم نور کجاست، تا کیا پیدا کردم؟ رب شلومو الکابیتس، مؤلف لخادودی که همه ما میخونیم، شبای شبات، کسی که اونا تدوین کرده، که برادر همسر رمک هم بوده ولی معلمش میشه و اسرار تورا را اون بهش یاد میده. بعد این آدم با این همه علم، دارم در مورد رمک صحبت میکنم، که رب خیم ویتال که شاگرد اری اکادوش بوده، که همه تورای اری زلی که ما داریم اصلش از رب خیم ویتاله، اونم شاگرد رمک بوده، رب موشه کردوورا بوده، و همچنین رشید خخماینا، هر کدوم که من میگم اصلا باید کسی که سوادشو داره، من که ندارم، سالیان سالم آدم در مورد اینا صحبت کنه، اولا که کمه و هنوزم پی نبرده اینا چی بودن از همه نظر. بعد فکرشو بکنید، همچین آدمی رمک یه جایی تو زار اکادوش توی تفسیرش در مورد مبحثی صحبت میکنه که میگه که اسمی که روی آدمه توصیفگر اعمالش نیست، و مثال میاره، میگه به طور مثال من اسمم مشه است، در مورد خودش میگه، میفرماید رمک، اسم من مشه است، ولی من از همه اشخاص این دوره بدترم از نظر عمل اعمال. پس میبینی که اسم توصیف نمیکنه اعمال آدم را، و اینی هم که میگه که بعضیا میگن، من فقط دارم نقل قول میکنم، خلیلا اگر رمک نمیگفت کیس میتونست جسارت بکنم چیزاری بگه، میگه اون هم که گفته شده که اسم نبوتی از جانب خدا، علی اکادوش اینا میگه، که توی دهان پدر مادر گذاشته میشه که توصیف میکنه اون ذات بچه را، میگه اون مال دوران قدیم بوده که اونا یه طهارتی، یه منزلتی داشتن. رمک داره اینا را میگه، وانی که عریزل یه جور دیگه عقیدشون هست، ولی ببینید چجوری میگه که برای اینکه اثبات بکنه نظر خودش را، از خودش مایه میگذاره، میگه ببین اسم من مشه است، اگه اسم بیانگر اعمال بود خوب بود اوضاع من از نظر اعمال خیلی بهتر بشه، من بدترین آدم دورم. و اینها خدای نکرده خلیلا تواضع کاذب نیست یا تظاهر و ریا به تواضع. رمک کادوش داره اونجا یه بحث بسیار عمیق میکنه، داره زهر را توضیح میده و تو این جاها که نمیشه که به دروغین تظاهر به تواضع کرد، برای اینکه اگه رمک به این گفته خودش عقیده نداشت که میگه من خدای نکرده، خدا ما رو ببخشه که اصلا اینا تکرار میکنیم، که من نازل ترینم تو این دوره، هیچ موقع نمی اومد اینا بنویسه. باطنن به این ایمان داشته که می نویسه، برای اینکه در نظر خودش گفتم این صدیقیم اولا می دونن چقدر مراتب بالاتر از خودشون می تونه باشه. در مورد مشه ربنا هم همینا میگن. مشه ربنا علیه و سلام تو خسیدوت گفته که ایمان راسخ داشته، نه اینکه تظاهر بکنه بگه من هیچی نیستم ولی تو دلش فکر کنه که تازه من همه کس هستم، متواضع هم هستم. خیر، مشه ربنا ایمان راسخ داشته که تو این دوره، دوره خودش، از همه انسان ها کمتر بوده. تازه این خودش اثبات میکنه که رمک چه اسمی روش بوده. اسم مشه که روش بوده درست برازندش بوده و برازنده اعمالش هم بوده. تورای رمک یا همه اسرار تورا، اینها حقیقت محضن و تو این مسائل نمیشه ریا کرد نه تظاهر. خلاصه یک گفتهی گفته شده، بارها به این اشاره کردم، از ستمر ربی ربی ها المی ستمر زخوتو یاگنالنو و علیخن برکل اسرائیل، که نقل میکنه از دیورخای میتسنز که اون بزرگوار فرموده که کتاب تومر دورا آموزشش و امید به عمل به اونایی که گفته شده، هم فقط آموزشش هم باعث میشه که خیلی مسائل و مشکلات و مسائل برطرف بشه، علل خصوص شفا برای مریضی لالن و لال خم سرطان. این گفته شده از این بزرگواران. دیوره خیلی میتسنس که آدم کوچیکی نبوده که خلیلا. یه کتابی روی همین تومر دورا هست از ربی دوران یشیوای من هرو مسیح و سلم زخر صدیق لیوراخا. بعد تو مقدمش سعی میکنه اینا توضیح بده که چه ربطیه بین این و این کتاب و اون مریضی و شفای اون مریضی. فکر کنم اگه درست درک کرده باشم منظور اینه، اونجوری که این بزرگوار توضیح میدن، که حقیقتا همه مریضی ها خودش یک نوع حکم الهیه، با اینی که خیلی مواقع سعی میشه که توجیهات طبیعی براش شمرده بشه برای اون مریضی ها، ولی حقیقت امر مخصوصا در مورد بنی اسرائیل مؤمنین اینه که این یک حکم الهیه. بیشتر مریضی ها به خاطر اینکه توجیه طبیعی داره، دواشم از روال طبیعی معمولا آسونتر ممکنه به دست بیاد تا مقایسه با این مریضی که عنوان شد. اون مریضی بیشتر مواقع دیگه حتی پزشکان و اینها هم میگن که باید توکلت به خدا باشه. اونجا عیان و آشکار میشه که واقعا انسان محتاج به رحمت خداست و تو این کتاب همونطوری که آخر فصل اول رمک بعد از اینکه توضیح میده که 13 خصائل رحمت خدا را توصیف میکنه و توضیح میده که چگونه انسان میتونه از اینها تقلید بکنه، میگه که وقتی که انسان مورد امتحان قرار میگیره تو هر موقعیتی که مثلا یکی باعث عصبانیتش میشه، بعد صبوری پیشه میکنه مثل خداوند، میگم همه خصلت‌های خدا را بسیار عمیق توضیح میده، یا داره به یکی خوبی میکنه، اون شخصه حتی در موقع خوبی بهش بدی میکنه، میگه عیب نداره ادامه بده خوبی، تا مثل خدا اما جسممون، موجودیتمون، انرژیمون هر لحظه از اونه و داره به ایمون خوبی میکنه، همون انرژی و جسم را با همه چیزهایی که داده که زنده باشیم و بمونیم بعضی موقع استفاده میکنیم، بهش بدی میکنیم به خدا. خدا همون لحظه نمیگه که بذار پس من نذارم این بدی ها بکنه، گناه بکنه، و بذار خدای نکرده زندگی را ازش بگیرم، انرژی را ازش بگیرم، تو کما بره که گناه نکنه. خدا این کار را نمیکنه. خلاصه رمک میگه که هر موقعی که هر یکی از این خصائل پیش اومد و آدم تونست مثل خدا رفتار بکنه تو این مسائل، تو موقعیت، تو امتحان، باید بدونه که این باعث میشه که دریچه رحمت و 13 خصائل رحمت خدا نورشون و رحمتشون جاری بشه تو این هستی و بر انسان که مورد امتحان قرار گرفته و سربلند بیرون اومده تو اون امتحان، تو موقعیت. به همین خاطر اون مریضی که عنوان شد که یک موقعیت خاصیه نسبت به مریضی های دیگه، لال نولا علی خملا علی اسرائیل، بیشتر انسان محتاج به رحمت آشکار خداه، رحمتی که ماورای طبیعه هست، 13 خصلت خدا که منشأش از بالاترین خصلت خدا، همون کتر، تاج پادشاهی خدای که گفتیم اراده خدای، اون ماورای دیگر خصائل خدای که در طبیعت خودشون را نشون میدن، و این مریضی هم محتاج به یک رحمتیه که باید از منشأی بیاد که ماورا و طبیعه است. شیعه رفوهاش نما رفوهت نفش رفوهت گفل کل خله اسرائیل به عزرت شم به شلموت. خب دومین صدیقی که میخواستیم بهش بپردازیم رب شلومو کارلینه، رب شلومو بن رب میر هلوی سیگار هشمی کم دامو. امروز یک کلاس بود در موردشون صحبت شد، تو گروه هم انگار گذاشته شد. این بزرگوار یکی از شاگردان مزرچ مگیده و بسیار بسیار مورد احترام و تایید همه بزرگان اون دوره، تا حدی که گفته میشه که ایشون یه جرقه از مشیخ بن یوسفه، برای اینکه مشیخ یکی مشیخ بن داویده از سلاله لیاه که از داوید یهودا، یه مشیخ دیگه ای که به کمک مشیخ بن داوید میاد مشیخ بن یوسفه از راخل ایمنو. بعد توی میدراشیم گفته میشه که اینا هر دوره که مشیح قراره ممکنه بیاد ولی ممکنه به خاطر اعمال ما دوباره تأخیری بیفته و ممکنه به دنیا بیان و از این دنیا هم حتی برن و آشکار نشن، در مورد مشیح بن یوسف گفته شده که میتونه خدای نکرده کشته بشه، و همین خاطر اریه کادوش به رب خیم ویتال میگه که توی بونه یروشلایم نیت بکنه هر دفعه توی لحش منعصره که مشیخ بن یوسف از طریق ارمیلوس آراشا کشته نشه از طریق رشاییم نخشمان به زیخرام. اتفاقا این رب شلومو کارلین بسیار بسیار در همه موارد قوی بوده، ولی علل خصوص در تفیلا، که تفیلا هم یکی از خصوصیت های مشیخ بن یوسفه. تا حدی که همونطوری که گفته شد، امروز گفته شد، در موقعی که داشته روز شبات تفیلای لخش میخونده، یک غیر یهودی که اتفاقا اسمش هم میگن ارمیلوس بوده، با یک تفنگ موقع تفیلا به ایشون شلیک میکنه، شمیکم دامو. بعد برای اینکه امروز گفتم، خب دوباره میگم، ببینید حالت تفیلای این بزرگ چی بوده که موقع تفیلا از این دنیا میره. با اینکه گفته شد، برای اینکه این بحث رو تکمیل میکنه، دوباره اشاره میکنم مختصر. این تو بیت هارون، اینا کتابای بسیار موثقیه، یکی از بزرگان کارلین پرشت امور، اونجا میگه که یک موقع یک شخصی میاد پیش این صدیق رب شلومو کارلین و میگه ربی فردا بیاد خونه من. ربی هم حسابش هم میرسه، پیش میگه که ابله، برای اینکه گفته من میگم بلوت ساری خیام لیتفاله لرویت، یعنی من باید امشب ارویت بخونم، بلیکرو کریت شما شو مسیروت نفش، کریت شما هم که آدم میخونه باید حاضر باشه که همون موقع جانش را در راه خدا نثار بکنه. و صدیقین با این کوانا شما میخونن و میخوندن، و حقیقتا انقدر تو عمقش هم بعضی موقع میرفتن که احساس میکردن اگه خدای اگه الان یکی بیاد بالای سر من و بگه که تو را انکار کنم، حاضرم گردم اینو بزنه، خفم بکنه، بسوزوننه و سنگسارم کنه، این کار نکنم و جونم را در راه تو بدم. بعد میگه من امشب که باید ارویت بخونم و کریت شما با مسیروت نفش، با جان نساری، بعدم قبل از خوابم باید همین کار را بکنم، بعد فردا هم که باید تفیلا بخونم، تو تفیلا هم که مرحله 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 آدم باید بره بالا تا کریت شما که میرسه که دیگه همون حالتو، بعد از شمونا اسره و اینها هم دیگه واقعا به درجه ای میرسه که حاضره که فنا و باطل بشه، از بین بره کلن، چه این دنیا اون دنیا اگه خدا بخواد. بعد میگه که از کجا معلوم ممکنه خدا این آرزوی منو برآورده بکنه، به اونه که اومده دعوتش کنه برا فردا، که یا امشب تو ارویت یا قبل از خواب یا فردا جان من وصل بشه به خدا. بعد تو میخوای من به تو قول بدم فردا بیام خونه تو؟ و همچین صدیقی موقع تفیلا، موقع لحش، روز شبات وصل میشه به خدا، همون آرزویی که داشته. بعد یه داستانی گفته شده که تو همون دوره ایشون یه حکمی میشه توی آسمون، به خاطر اینکه الهام میشه به صدیقیم که اکثر انسانهای دوره تفیلا را زیاد اهمیت نمیدن، با نیت و با تمرکز و اینها بخونن. خدا هم تصمیم میگیره که بلکه یکی از اون سران پادشاهان اون ممالک یه حکمی بکنه که یهودی ها حق ندارن تفیلا بخونن. یه جوری خدا خواسته بگه آقا ما نخواستیم این تفیلا اینطوری را. بعد تو دستگاه الهی همه تقریبا تایید میکنن این حکم را، و کسی که بر علیه این از این دنیا اقدام میکنه رب شلومو کارلین بوده. و به اونها میگه و انیت فیلا. یک آیه است تو تهیلیم، داوید ملخ میگه که من تفیلا هم، رب شما کارلینه میگه که من تفیلا میخونم برای همه دوره با جان فشانی، و این کار نکن خدا. یک گفته ای هست از بلتانیا در مورد این بزرگوار و داستان از این قراره که یک موقعی رب شلومو کارلین میاد تو اون دیاری که بلتانیا بوده، لیژنا، بعد همه خسیدیم میان پیش ربی، میان پیش ربی مکان که همون بلتانیا بوده و میگن فهمیدی ربی چی شده؟ میگه چی شده؟ میگه رب شلومو کارلین اومده. بلتانیا، رب شلومو کارلین و اینا همه همکلاسی هستن، همه شاگردان مزرچ مگیدن. بعد بلتانیا هم میگه که تا موقعی که رب شلومو کارلین اینجاه اون ربیه، من ربی نیستم، باید برید پیش اون. اینا هم همه، خب ربی که یه چیزی میگه باید انجام داد، همه میرن برای شبات، بلتانیا را نمیرن پیشش، میرن پیش اون. بعد شب شبات که معمولا خسیدیم دور ربیا جمع میشن، ربی هیچی نمیگه، یعنی دورتورایی هیچ حرفی نمیزنه. صبح به شبات هم همین حال، ولی سودا شلیشید، سودای سوم قبل از بیرکت آمازون، ربی روی یه آیه است کل معیانای باخ توی تهیلیم، یعنی خیلی ترجمه های مختلف داره، میگه که تموم عمق وجودم امید داره به تو. بعد ربی زیاد چیز خاصی هم روی این آیه هم نمیگه، فقط یه جورایی ترجمهش میکنه و اون جوری که به یدیش ترجمه میکنه انگاری که میگه تمام چشمه های من برای توه. حالا منظور اصلیش چی بوده؟ یا منظورش این بوده که تمام چشمه های دانش و عقل من یا احساس من یا عشق من یا همه اینها همه مال توه خدا. این توضیح هم نمیده، این که من الان که حالا توضیح میدم توضیحشه، اون فقط ترجمه میکنه. بعد این خسیدیم اینقدر مورد تأثیر این چند کلمه قرار میگیرن که تا 3 روز نمیتونستن برگردن تو این دنیا، یعنی انقدر ذهنشون احساسشون وصل بوده. و اهل بیتشون هم میان پیش بلتانیا شکایت، میگه اینا اصلا تو این دنیای دیگه نیستن. بعد بلتانیا جمعشون میکنه، میگه مگه رب شلومو کارلینه چی گفته؟ اینا هم میگن اینو گفت، ولی وقتی گفت انقدر گفتارش نافذ بود که انگار ما نمیدونیم چی شد، وصلمون کرد. اونجا بلتانیا یه گفته میگه که سمختصده کم اینا میاره، این گفته بلتانیا را در مورد رب شلومو کارلینه، و خیلی دیگران هم میارن، اینا همش بسیار موثقه. بعد بلتانیا میگه که رب شلومو کارلین یه وجب از رو زمین بالاتره. اون میگه تفخ، حالا من میگم یه وجب، درست فکر نمی کنم یه اندازه باشه، یعنی یه وجب روی زمین وایساده، یعنی بالای زمین، رو خود زمین نی. بعدم بلتانیا میگه مثل کسی که بالای از بالای جارو دستشه میتونه همه زمین رو جارو بکنه، رب شلومو کارلین هم میتونه قلوب همه را پاک بکنه و جارو بکنه، وصل بکنه. کل معیانه باخ تمخت صدق توضیح میده که منظور بلتانیا چیه، برای اینکه میگه رب شلومو کارلین صدیق یه صد اولان بوده، یعنی صدیق پایه و اساس هستی، و تو این 10 خصلت الهی، زمین خصلت آخره، این زمینی که ما هستیم خصلت پادشاهی خداه، یکی بالاتر از اون یسوده، پایه و اساسه که صدیق مثل رب شلوم کارلین وصله به اون خصلته، خصلت نهم، از بالا که بیایم پایین خصلت نهم. بعد اونه که میگه اون یه وجب بالاتره، وایساده روی زمین، بالای زمین. یه گفته ای هست از رب شلوم کارلین در مورد پرشت شبوع پینخاس، حقیقتا اون مستقیم در مورد پینخاس نگفته، اگراد کلا بنی ساسخار میگه که شنیده به اسم هرب شلومو کارلین که به اسم میدراش گفته و همه میگن این همچین میدراشی تقریبا پیدا نشده تا الان، تا امروز هم نشده، ولی چیزی که رب شلومو کارلین بگه خودش مثل مدراشه و اون میدراش یه چیزایی شبیه به این میدراش اوورده شده تو منابع مختلف. مثلا بعضیا میگن تصافت پساخیم صفحه 114 اونجا گفته شده که کسی که توی سعودای بریت میلا شرکت میکنه همین چیزایی که میگه که الان خواهیم دید. اول ببینیم که رب شلومو مکارلین چی فرمودن به اسم میدراش. اونجا گفته شده که موقعی که خداوند به الیاهو هنوی گفت که هر بریت میلا باید بری، بعد الیاهو گفت که ببین تو میدونی که من بسیار غیرتی هم در مورد تو، تحمل گناه ندارم و گناهکارا، بعد من اگه برم اونجا یه دفعه دیدی که این پدره که صاحب بریته پدر بچه گناهکاره، وقت من نمیخوام پیش اون باشم، من نمیتونم تحملش بکنم. خدا گفت دل قرار دار الیاهو هنوی، من قول بهت میدم که گناهان پدره را ببخشم، بعد که تو باید بری اونجا. بعد گفت خب اون درست، مهله چی؟ اینه که بریت میلا میکنه چی؟ ممکنه اون گناهکار باشه، من اونا نمیتونم تحمل کنم. خدا هم گفت اونم میبخشم. بعد الیانا وی گفت که کلی جماعت اونجاه، من نمیخوام میونه اینا برم. بعد خدا هم گفت اونا هم که میان شرکت بکنن اونا رو هم گناهانشون رو میبخشم، که فکر کنم رب شلوم و زلمان اورباخ میگه که اگه تشوبا بکنن، یعنی همه اینا رو که گفته شده تو همه با تشوبایه، یا اینی که الیاناوی به خاطر اینکه میخواد بره اونجا خدا تو دلشون میندازه که تشوبا بکنن انشالله، حالا همون آن نه بعدن و به حساب بعد الانم محسوب میشه و الیاناوی قبول میکنه که بره اونجا. طبق این گفته، اینی که گفتم میدراش هست ولی شبیهش، مثلا همون تصافتی که بهش اشاره کردم، اونجا میگه کسی که شرکت بکنه توی سعودای بریت میلا از دین جهنم نجات پیدا میکنه، حتما با تشوبا، یا از شولخان گاوه یکی از بزرگان فتوا میارن که میگه که شبیه به اینا میگه، و یا بعضیا گفته شده که کسی که نزدیک کیسه الیاهو هنوی وای میسه اونجا هم باعث میشه که متحول بشه. بعد خب حالا هر چی هست، اینجا گفته شده رب شلوم کارلین فرمودن که کسی که بره اونجا و اونایی که هستن و شرکت کردن و پدره و مهله و این هم که دومن میگیره و همه اینا، با این که نگفته شده من اونم باید باشه دیگه، کمتر از جماعت کنی، همه شون گناهانشون بخشیده میشه. بر اساس این بنی ساسخار تو اگراد پیرکا و جای دیگه میگه که الیاناوی پینخاسه، پینخاس و الیاهو، همین پینخاس هفته ما، که خدا در موردش گفت و یخفر ال بنی اسرائیل و ایتالا و لزرعا حراب برید که اونت علام تحت اشر کینه للوهاو و یخفر ال بنی اسرائیل. یعنی خداوند کردین عهد کهانت را که تا ابد داده میشه به او برای اینه که غیرت به خرج داد برای خدایش، و خداوند هم از طریق او باعث میشه که بنی اسرائیل کفاره بشن. بعد بنی ساسخار میگه چجوری؟ به خاطر اینکه پینخاس که الیاهوه بعد هر دفعه بره بریت کل یادم گناهانشون را خدا میبخشه ایشالله. منظور از اینه. سومین بزرگوار اور خخما، شاگرد بزرگ برشم تو بکادوش، و این کتاب گفته شده که بسیار خاصیت‌های بزرگی داره. اولا خودش که بسیار بسیار مشکل و پیچیده و عمیقه، و گفتن که از داشتنش هم خاصیت داره توی خونه. گفتم یه گفته از ایشون بگم که همین پرشت پینخاس از مگید مزلاچوف میارن، که در مورد اهرون گفته شده اهرون توی فصول پدران اوهف شالوم رودف شالوم، یعنی که هم صلح را اهرون عاشقش بوده، دوست داشته، هم دنبالش تعقیبش میکرده، صلح و صفا و دوستی را بین همه. این ترجمه ساده این موضوعه. مگید مزلاچوف میگن که یه جایی صلح پسندیده است و باید باشه، یه جایی صلح باعث فساد و تباهیه و گناهه. به طور مثال بین خصائل بد اگه صلح ایجاد بشه باعث فساد میشه. و اول خخما میگه به طور مثال توی تورا نوشته ولو تا تور و حره لوفخم و حره انخم، یعنی که به دنبال انحراف چشمان خود نروید. و همون جوری که گفته شده معمولا آدم یه چیزی ها میبینه که طمع میکنه و بعد شروع میکنه اون را خواستن، و بعد ممکنه به گناه و فساد بکشه، چیزی که مجاز نیست و حرامه و نامحرمه و اینها. بعد این دوتا چشم اخره انخم آرا خخبا میگه یکیش تو این مضمون زنا و انحراف بیفتی، یکیش همون بیفتیه، یکیش منیت و کبره و خودشیفتگیه، که اینها اگر با هم همدست بشن اون موقع انسان مطمئنن گناه را میکنه، ولی اگه بین اینها انسان جدایی بندازه، نگذاره منیتش که طالب همه چیزایی که میخواد هست، و انگاری خب کبر چیه؟ منیت چیه؟ یعنی هر چیزی که من میخوام باید بشه. خب اینا اگه بدید دست اون شهوت انسان که طالب اینه که گناه بکنه، خب این دوتا با هم هم دست بشن دنیا رو خراب میکنه. ولی مثلا اگه این کبر و خودشیفتگی را از اون خصلت دور بکنید بعد اون ضعیف میشه، یا اون اگه از این دور کنید این ضعیف میشه. به همین خاطر میگه رودف شالوم. رودف گفتیم معنیش اینه که یکی که تعقیب میکنه صلح و صفا را، ولی معمولا تو لاشون کدش رودف در مورد کسی میگن که یکی یا دنبال میکنه که دستگیرش بکنه، اونم فرار میکنه. یه حالت جداییه. اینجا هم میگه ردف شالوم، یعنی جدایی بنداز بین دو چیزی که نباید با هم متحد بشن. مثل اون مثالی که زدیم، هفته پیش که سالگرد وفات رب خیم ابن عطر ربنو رب خیم اکادوش بود، بعد از کلاس گفتیم که بلی ندر هر کی میتونه در عرض هفته ای حداقل یک گفته از گفتهایشون را حفظ بکنه، یاد بگیره، و شبات با خانواده در میون بگذاره. گفتیم برای یک سال بلی ندر، بعد از یک سال تمدید بشه، ولی همش بلی ندر، هیچ ندری در کار نباشه. اورخیم اکادوش همین پرشت پینخاس روی آیه سرار تمیدیانیم اونجا میگه دشمنی بکن با اهالی میدیان. بعد اورخیم میگه که دلیلش اینه که اونها باعث لغزش و گناه قوم ما شدن و اونها را به بیعفتی و بت‌پرستی کشوندن. به همین خاطر خدا تأکید میکنه که باید از اونها نفرت داشته باشی. کسی که باعث گناه انسان میشه، اورخیم میگه که باید انسان شیرینی و لذت و هر نوع احساس خوبی که گناه و گناهکار و کسی که باعث گناه شده، همه از همه اینها، از همه این لذات و شیرینی ها باید نفرت پیدا بکنه. نفرت از گناه، این خودش اورخیم اکادوش میگه که انسان را از گناه و شهوت به گناه و اشتیاق به گناه دور میکنه و این یه خاصیته. میدا زوهی میدا سگولیت، اورخیم اکادوش میگن، یعنی وقتی که انسان از اون گناهی که کرده نفرت پیدا بکنه، یا جایی که باعث گناهش میشه، یا وسیله‌ای که باعث گناهش میشه، این نفرت، هرچی نفرت بیشتر، انسان از اون گناه دورتر میشه. و همونطور که بلتانیا میگن که نسبت عشق به خدا، هرچی که عشق به خدا بیشتر بشه، نفرت از گناه و بدی بیشتر میشه و از گناه، یعنی این دوتا به هم وابستند. که عشق خداوند، وقتی که آدم واقعا عاشق خدا میشه، هر چیزی را که خدا نمیپسنده را، که همش میشه گناه، چیزایی که خدا نمیپسنده، از اونها نفرت پیدا میکنه. و هرچی عشقش بیشتر و عمیق‌تر، نفرتش نسبت به بدی و گناه و فساد بیشتر میشه.